Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Binendigan aziz ve dostan hazır der in bernameye inşallah ma'nevi. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Arz salam ve iradet derim kıdmet şuma ve arzu salamati ve tul umru tufiqatul zafzun ve خداوند متعال رو شاکرم که با توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه میگیم و آنچه میشنویم وقتی که صرف مشاهده این برنامه میکنیم از نورانی ترین، پربرکت ترین و پرحاصل ترین فرازهای عمر ما باشد که علل قاعده چنین هست. یعنی از آیات روایات برمیاد، از تعالیم اسلام برمیاد که وقتی که انسان صرف گفتگوی علمی میکنه ارزشش رو فقط خدا میدونه. حالا در روایت داریم مثلا معادل 1000 سال عبادت انسان شبان روز عبادت کرده باشه، معادل 12000 ختم قرآن و از این قبیل روایات فراوان داریم. شاید که اینجوری باشه. با توجه به این که پرسش‌های شما عزیزان به دست ما رسیده، من دیگه مقدمه خودم رو فعلا ازش صرف نظر میکنم. اگر فرصتی باقی مون مقدمه همیشه خواهیم داشت، وگرنه که از همین ابتدا شروع میکنیم به پاسخ به پرسش‌های شما عزیزان. برادرمون آقای داریوش اقبالی از بهبهان این پیام رو فرستادن. راه های آسان کردن جان کندن و عذاب قبر رو لطفا بیان بفرمایید. در ضمن خواهشمندم زمان و روز برنامه رو بیشتر بفرمایید. یک برنامه در یک هفته خیلی کم. بخش دومش که خب دوستان شنیدند و انشاءالله عمل خواهم کرد، اما بخش اول پرسش شما من چند مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این که خب آنچه که باعث فشار قلب میشه، باعث سکرات موت میشه، باعث تلخی جان کندن میشه، اونها رو باید ما از خودمون دور کنیم. مثلا این که انسان آخرت رو آباد نکرده باشه، این که انسان تکلیفش انجام نداده باشه، این که انسان حق رو ضایع کرده باشه، اینها هنگام احتضار چون چشم انسان باز میشه حقایق رو میبینه، چشم برزخی انسان باز میشه، گوشش باز میشه، حقایق رو میبینه، وقتی اعمالش جلوش مجسم میشه میبینه که عمل قابل توجهی نداره، خب طبیعی است که اونجا رفتن از دنیا بسیار براش سخت. اما اگه ببینه بسیار اعمال خوبی داره، آخرت آباد کرده و به آخرت پرداخته، اون وقتی که جان کندن براش آسون میشه و راحت و مشکلی نداره. داریم به ماه رجب نزدیک میشیم. یکی از چیزهایی که سکرات موت رو بر انسان آسون میکنه روزه گرفتن در ماه رجب و شعبانه. جوابات متعددی داریم در این رابطه. مطلب بعدی که عرض بکنم، دوستان کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی رو که به زبان فارسی است مطالعه بفرماین. اونجا مرحوم شیخ عباس آنچه که باعث اصخایی میکنم اونچه که باعث رفع سکرات موت و تلخی جان کندن میشه رو همه رو در اون کتاب کاملا آورده. اون چیزی باعث دفع عذاب قبر میشه اون رو آورده. مطلب بعد این که اون علل و اسبابی که باعث فشار قبر و عذاب قبر میشه فراوان هست. من 5-6 تاش رو فقط فهرست رو عرض میکنم خدمتتون. یکیش نمامی و سخنچینی و دو به هم زنی است. خب ما از این گناه بسیار بزرگ پرهیز بکنیم. اصلاح ذات بین سکرات موت رو آسان میکنه، عذاب قبر و فشار قبر از انسان برمی‌داره، اما دو به هم زنی باعث فشار قبر میشه. دوم ضایع کردن نمازه که باعث فشار قبر و باعث عذاب قبر میشه. سوم بد اخلاقی و سوء خلقه مخصوصا تو خانواده. مطلب بعدی پرهیز نکردن از بول و نجاسات که این هم باعث فشار قبر میشه. مطلب بعدی غیبته. غیبت یکی از تبعاتش یا آثارش فشار قبر. مطلب بعدی تزیین کردن نعمت‌های خداست. آقا امیرالمومنین فرمودن خداوند کفاره تزیین نعمت‌های خدا رو برای شیعیان ما فشار قبر قرار داده و عذاب قبر قرار داده. اینها رو ما کنار بذاریم وقتی که عذاب قبر و فشار قبر نخواهیم داشت. مطلب بعدی که از می‌خونم برای آسان شدن سکرات موت خواندن سوره یاسین و صافات که خیلی سفارش شده، مخصوصا برای محتضر گفتم بخونی تا سکرات موت برش آسان بشه. مطلب بعدی این دعای معروف اعددت لکل حول لا اله الا الله و لکل هم مقم ما شاء الله و لکل نعمت الحمد لله و لکل رخاء شکر لله و لکل عجوبت سبحان الله و لکل ذنب استغفر الله و لکل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون و لکل ضیق حسبی الله و لکل قضاء و قدر توکلت علی الله و لکل عدو اعتصمت بالله و لکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این دعا سکرات موت رو آسان میکنه و خیلی آثار داره. ده ها اثر پیغمبر برای این ذکری که من خدمتتون عرض کردم، دعایی که خدمتتون عرض کردم برشمرده که یکیش همین آسان کردن سکرات موت که حالا من بخشیشو خدمتتون عرض کردم. دوستان مراجعه کنم به همون کتاب منازل الاخره که من گفتم. سوال بعدی ما رو برادرمون آقای سلیمی از کردستان فرستاده، گفتن که اگر خدا وجود داره چرا نمیتوانیم براش موجودیت قائل بشیم؟ کی گفته که نمیتونیم براش موجودیت قائل بشیم؟ برعکس، موجود حقیقی خداست. بقیه موجودات بهرشون از وجود خیلی ناچیزه. عرفا که میگن اصلا غیر خدا وجود نداره، میگن بقیه سایه هستن، ذلن، اصلا وجود ندارن. عرفا میگن فقط خدا وجود داره، تمام. اما حکما و فلاسفه میگن نه، غیر خدا هم ما موجود داریم، ولی وجود حقیقی مال خداست. وجود خدا که واجب الوجوده، اون وجود وجود حقیقی است. بقیه وجودها که ممکن الوجودن، وجودشون وجود فقره، وجود فقریست. بنابراین چی میگه خدا وجود نداره؟ کی گفته خدا موجودیت نداره؟ نه خیر، خدا وجود داره و وجودش هم از همه موجودات اعظم و بزرگتر است و بزرگتر از اونش قابل وصف باشه. نه کسی نگفته که خدا موجودیت براش قائل نشیم. برادرمون آقای حمید مؤتمن از ساری این پیامک رو فرستادن که از کسی که در حال جان دادن است آیا اطرافیان متوجه میشوند که اهل عذاب است یا اهل نجات؟ آیا نشانه ظاهری دارد یا خیر؟ نه، نمیشه از نشانه های ظاهری نمیشه. بله، نشانه های ما در روایت داریم که اگه مثلا کسی فرض کن این چهره رو داشت، این حالو داشت، عرق بر پیشانیش نشست، مثلا چنین خواهد شد، اما از اونها نمیشه قضاوت کرد. چون چند نکته دوستان به توجه داشته باشن. نکته اول این که چه بسا انسان بسیار خوبی که این اهل بهشته و خدا هم دوستش داره، مؤمن هم هست، اما یه گناه کوچیکی داره، این گناه باید پاک بشه که از دنیا بره. اون سختی و تلخی جان کندن باعث میشه گناهش پاک بشه. پس گناه در واقع کوچک هم هست، اما چون خدا میخواد پاک از دنیا بره، یک سختی در اون حالت احتضارش، در قبض روحش یه سختی هست تا اون گناه پاک بشه. از اون طرف ممکنه کافر باشه که اهل جهنمه و هیچ از کنم که ایمانی نداشته، به محضی که قبض روح شد باید بره جهنم، نعمتی خدا از نعمتهای آخرت رو بهش نمیده. اما همین کافر یه کار خوبی انجام داده، کارهای خوبی انجام داده که در دنیا تصفیه نشده. مثلا فرض کنم که با شهرتش، با ثروتش، با لذتهایی که در دنیا برده، اون زحمتهاش جبران نشد. خداوند اجرش هیچ انسانی رو ضایع نمی‌کنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب این کسی که کار خوب کرده اگر در دنیا اجرشو نگرفته باشه، باید در آخرت بگیره. در آخرت هم که نمیتونه بره به بهشت. خداوند جان کندنش رو انقدر لذت بخش قرار میده، اون قبض روحش انقدر لذت داره که جبران میکنه همه کارهای خوبی که انجام داده رو. پس نمیشه گفت اگه کسی سخت جان داد حتما آدم بدیه، یا کسی راحت جان داد بگیم حتما آدم خوبی. ضمن اینکه از بیرون، از طرف ما هم نمیتونیم بگیم که این سخت جان داد یا راحت جان داد. چه بسا مثلا ما کسی که فرض کنیم سکته کرده یا در یک تصادف در عرض چند ثانیه از دنیا رفته، ما میگیم چه مرگ راحتی داشت، تو بستر نیفتاد، نمیدونم جان نکن. از خودش بپرسی میگه نه، من 100 سال گرفتار قبض روح بودم، 100 سال گرفتار جان کندن بودم. و چه بسا کسی که ممکنه این مدت‌ها در بستر بوده، فرض کن 10 روز 20 روز، ما میگیم 10 روزه داره جان میکنه، ولی از خودش بپرسیم میگه نه خیر، یه گل آوردم گفتم بو کن، بو کردم تمام شد. یه لیوان آب آوردم، منم نیاز به آب داشتم، تشنم بود، آب گوارا و سرد رو خوردم، تمام شد. پس نمیشه از این طرف نگاه کرد، از اون طرف از خودشون باید پرسید که قبض روح شما چطور بوده. آقای نصیری از تهران این پیام رو فرستادن که چون ما به همه دوستان عرض سلام داشتیم، دیگه من سلام ها و تعارفات دوستان رو حذف بکنم که انشالله به سوالات بیشتری پاسخ بگیم. گفتن که میشه لطفا مصداق هایی از سبک شمردن نماز رو بیان کنید؟ بله، در سوره مبارکه ما اون داریم که ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزاران، اون کسانی که نسبت به نمازشون سهلنگاری میکنن. از من پرسیدن که سهلنگاری چیه؟ یکی از مصادیق سهلنگاری اینه که انسان نماز رو از اول وقت بدون دلیل به تأخیر بندازه، یه کار داره، گرفتاری داره، نمیتونه، امکان اقامه نماز در اول وقت نیست، خب اون سهلنگاری در نماز نیست. یه وقت نه، بی خود نماز رو به تأخیر میندازه تا اینکه آخر وقت نماز یه نماز سر و دست کسی میخونه، یا اینکه نه اصلا نماز قضا میشه. یکی از مصادیق سهلنگاری در نماز. دوم اینکه مقدمات نماز درست فراهم نمیکنه، دقت نمیکنه، مثلا با لباس نجس نماز خونده، اگه دقت میکرد میفهمید لباسش نجسه، با بدن نجس نماز خونده، یا اینکه به نماز اهمیت نمیده، در حال نماز مثلا با دستش بازی میکنه، انگشتش رو میشکنه، مثلا فرض کنید که با محاسنش بازی میکنه، این طرف اون طرف نگاه میکنه. اینها از مصادیق سبک شمردن نماز و سهلنگاری در نماز. برادرمون آقای امیر از گلستان پیام رو فرستادن، تشکر ویژه داشتن، ما هم سلام و تشکر ویژه خدمتیشون داریم. گفتن که لطفاً کاملترین و معتبرترین تفسیر روایی شیعه را معرفی نمایید. ما نسبت به اهل سنت تفاسیر روایی خیلی معتبرتر، مفصلتر و فراوانتری داریم که چندین برابر تفاسیر اهل سنت تفاسیر ما روایت داره. من چند تا از این تفاسیر معتبر و مهم رو خدمتون اسم میبرم. یکیش تفسیر البرهانه، مال مرحوم عرض کنم که بهرانی. این تفسیر بسیار تفسیر معتبری است و بزرگ. دوم تفسیر نور الثقلین هست، مال مرحوم عروسی هویزی که معروفه و تفسیر بسیار عالی است. سوم تفسیر مرحوم فیض کاشانی است به نام صافی، اینم بسیار تفسیر عالی است. چهارم تفسیر مجمع البیان. البته مجمع البیان فقط تفسیر روایی نیست، تفسیر جامع هست، هم روایت توش هست، هم ادبیات، همه چی هست توش. تفسیر جامع هست ولی خب روایت هم توش زیاد هست. پنجم تفسیر کنز الدقائق مال ابن مشهدی که از علمای بزرگ ماست، ایشون مزار کبیر دارن و از علمای بسیار معتبر ما هستن. کنز الدقائق. مطلب بعدی تفسیری رو اخیراً عده‌ای از پرهیختگان زیر نظر جناب آقای برازش تهیه کردن تحت عنوان تفسیر اهل بیت علیهم السلام. این تفسیر به زبان فارسی هم ترجمه شده، 18 جلد و تقریبا همه تفاسیر روایی رو یک جا جمع کرده. من تصور میکنم بیش از 60 هزار روایت رو اینجا جمع کرده باشه، من تعداد روایتش یادم نیست، ولی همه روایات تفسیری که در منابع مختلف، حتی در تفاسیر هم نبود، مثلا در بهار بوده، در دعاها بوده، همه اینها رو جمع کردن. این تفسیر در 18 جلد چاپ شده، هم متنش عالی است، هم ترجمه خیلی خوبی شده. بنابراین این هم یکی از تفاسیری است که میتونن دوستان ازش استفاده بکنن. خب تلفن داریم خدمت برادر عزیزمون، یا خواهر محترمی که پشت خط هستن من عرض سلام و ارادت دارم و تلفنشون رو من ببینم کی هست که آقای قنواتی از ماهشهر. آقا خدمتتون هستیم، بفرمایید. برادر یا خواهر محترم، آقای قنواتی از ماهشهر بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
و سلام.
بله در خدمتتون هستم.
بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید.
آقا عذرخواهی میکنم. عرض کنم خدمت شما من دو تا سوال دارم.
بفرمایید.
یکی این که در رابطه با این آیه معروف ان الله یغفر الذنوب جمیعا.
بله.
که خداوند همه گناهان را میبخشد.
بله.
آیا این شامل همه گناهان، یعنی این ظالمایی که الان مثلا تو سعودی دارن بچهای بیگناه را میکشن، خودشونم دارن کیف دنیا را میکنن، آیا این ان الله یغفر الذنوب جمیعا شامل اینا را میشه؟ یعنی اینجا خداوند هیچ قیدی نداشته چون
بله.
جمیعا اومده یعنی.
حالا سوال بعدیشون
استثناء نکرده.
سوال بعدیشون آقای قنواتی،
سوال بعدی در رابطه با ادعونی استجب لکم. ظاهرا علامه طباطبایی میفرمایند خداوند در این آیه هیچ شرطی برای استجابت دعا نکرده، پس چرا ما هر چه خدا را میخوانیم در موارد خاص اصلا ظاهرا قضیه اینه که جواب نمیده؟
آره
بحث این سوم ما اینه که در حدیث معروف کسا هست، اونجا که خود پیغمبر در آخر این حدیث به وحدانیت خدا قسم میخوره والذی بعثنی فلان نبیا، که هیچ مهمومی نیست، هیچ صاحب حاجتی نیست که این را بخونه و خداوند هم و غمش رو برطرف نکنه. سالهای سال حدیث که سال خونده میشه، ما گرفتاری مهمومیم و بر اساس این فرمایش پیغمبر که قسم خورده ما هیچ اجابتی نمی‌بینیم. نعوذ بالله پیغمبر که دروغ نمیگه، پس چطور قسم پیغمبر با عدم استجابت چجور جمع میشه؟
بله.
خیلی ممنونم از ذاتتون.
شکر. خب شما رو خدا میسپرم. اما نسبت به سوال اولتون که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اون در مقام توبه هست، با آیات دیگه‌ای که در قرآن هست شما جمع کنید، اونجا که فرمایید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میگه خداوند هرگز مشرک رو نمیبخشه. اون میاد این آیه رو تخصیص میزنه، کسی که انسان بیگناهی رو کشته باشه، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، اون آیه میاد این آیه رو تخصیص میزنه. اهل ادب میدونم، کسانی که از خونم که منطق خوندن و اصول فقه خوندن میدونن که یه وقتیش گزاره کلی هست. من مثال خدمتتون عرض بکنم، مثلا فرض کنید پدری به فرزندش میگه که اکرم العلماء، علما رو همه رو احترام کن، اکرام کن. همین پدر بعد به فرزندش میگه که لا تکرم الفساق، انسان‌های فاسق رو حق نداری اکرام کنی. خب حالا اگه عالمی بود که فاسق بود، بر حسب اون امر اول باید اکرامش کنه، بر حسب این نهی دوم باید اکرامش نکنه. پاسخ اینه که این حرف دومش که لا تخرم الفساق باشه، اون اول تخصیص میزنه. نتیجه این میشه که فرزند باید علمایی رو اکرام بکنه که فاسق نباشن. پس ان الله یغفر الذنوب جمیعا که یک گزاره عام هست، یک قضیه کلیه هست، اون با من قتل مؤمنان متعمدن تخصیص میخوره. کدوم گناهان رو خدا میبخشه؟ کسانی که مؤمن بیگناهی رو نکشته باشن. کدام گناه رو خدا ممکنه ببخشه؟ گناهانی که شرک توش نباشه، چون خودش فرمود الله لا یغفر من یشرک به. بنابراین این دو تا که با هم جمع بشه نتیجه این میشه که پاسخ سوال شما این شد که نه خیر، خداوند این جنایتکارانی که انسانهای بیگناه، بچه و زن و پیرمرد و پیرزن اینها رو میکشن، هرگز اینها نخواهد بخشید و این حق اون انسان‌های بیگناه رو تضییع نخواهد کرد و در قیامت حقش رو از اینها خواهد گرفت. در دنیا هم خداوند اینها مکافاتش رو خواهند دید. اما نسبت به سوال دومتون که ادعونی استجب لکم، یا آیات دیگه که در قرآن داریم یا روایات فراوانی که داریم، اون کاملا درسته. دعا در حد مقتضی اثر خودشو میذاره، اما گاهی موانعی وجود داره که جلو اقتضای اون دعا رو میگیره. باز من یه مثال خدمتتون عرض بکنم. شما فرض بفرمایید گندمی کاشتید، اقتضای این گندم اینه که یک دانه گندم که کاشتید به 7 تا خوشه تبدیل بشه، هر خوشه هم 100 تا دانه، 700 دانه گندم داشته باشه. خب این اقتضای این دانه گندم هست. ولی وقتی که این گندم رشد کرد، اومد مثلا یه وجبی، یک کرم ساق خار اومد از وسط ساقه این گندم رو خورد، این گندم دیگه تبدیل به خوشه نخواهد شد، دیگه باری نخواهد داد. دعا مثل همون دانه گندمه، حتما خواهد روید، اقتضاش اینه که نتیجه بده و نتیجه هم همون استجابت اون دعا هست. اما گاهی مانعی در فراروی این مقتضی وجود داره. عرض کنم که اهل منطق میگن برای اینکه چیزی به وجود بیاد باید مقتضی موجود باشه و مانع مفقود، این دوتا با هم باید باشن تا علت تامه بشه. اگر مقتضی باشه مانع هم باشه، چیزی به وجود نخواهد آمد. اگر مانع نباشد مقتضی هم نباشد، بازم چیزی به وجود نخواهد آمد. باید مقتضی موجود باشه و مانع مفقود. حالا مانع برای استجابت دعا چیه؟ یکیش گناهه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. شما دعا میکنید، اقتضای این دعا اینه که اجابت بشه، یک گناه میاد حبسش میکنه. در واقع داریم که بنده دعا میکنه، خداوند به اون فرشته مأمور کار میگه که حاجتش داده بشه، این دعاش مستجاب شده، تو این فاصله بنده گناه انجام میده، خداوند به فرشته میگه نه دست نگهدار، دیگه این باعث خشم و غضب من شد، دیگه دعاش استجاب مستجاب نخواهد شد. گاهی ممکنه که گناه جلوه استجابت دعا رو بگیره و گاهی مصلحت نیست. ما که خبر نداریم، ما فکر میکنیم که حتما صلاح ما اینه که این مریض خوب بشه، در حالی که واقعا این صلاح نیست. ما فکر میکنیم که اگه مثلا این ازدواج سر بگیره حتما دیگه خوب خواهد شد، در حالی که ممکن اینجوری نباشه، واقعا مصلحت نباشه، خدا میدونه. حالا اگه خدا بخواد اون دعا رو اجابت کنه، آیا ما نمیتونیم بگیم خدایا من نمیدونستم که صلاح من در این نیست، تو که میدونستی، تو که حکیم بودی، تو که عادل بودی، چرا این حاجت رو دادی؟ او خدا چی جواب بده؟ مصلحت نیست، ما خبر نداریم، با اصرار و با سماجت 10 سال 20 سال روی یک مطلب سماجت میکنیم خدای مطلب رو بده و خدا میدونه که مصلحت ما نیست. و اگر خدا اون حاجت رو بده، ما میتونیم در قیامت مدعی بشیم، این خدا من نمیفهمیدم، من نمیدونستم، من پشت پرده رو نمیدیدم، تو که میدونستی، تو چرا حاجت منو دادی؟ مطلب بعد این که ما خیال میکنیم که دعا اثرش فقط همون خواسته ماست، توجه نداریم که گاهی خداوند اجابت دعا رو به تأخیر میاندازد تا بهتر از اون حاجت رو به ما بده، چون خود دعا از بهترین عباداته. در آیه داریم که همه آیه که شما خوندید، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. دعا کنید تا من اجابت کنم، کسانی که از عبادت من استکبار میورزن، یعنی دعا میشه عبادت. در روایت هم داریم که الدعا افضل العباده، برترین عبادت ها دعاست، الدعا مخ العباده، اساره و مغز عبادت دعاست. وقتی ما دعا میکنیم ده ها اثر برش مترتب هست، از جمله که داریم بهترین عبادت ها رو انجام میدیم. خدا چون ما رو دوست داره، اگه حاجتمونو بده میریم سراغ کارمون، حاجی حاجی مک تمام شد، اگه نده دوباره دعا میکنیم، سه بار دعا میکنیم، مرتب هی درجات کمال ما میره بالاتر. در واقع داریم که وقتی در قیامت اثر اون دعاهای مستجاب نشده رو انسان میبینه، آرزو میکنه کاش هیچی که از دعاهاش در دنیا مستجاب نمیشد، آرزو میکنه کاش من شب و روز دعا میکردم ولی هیچ کدام از دعاها مستجاب نمیشد. خب یه سری به اتاق فرمان میزنیم ببینیم دوستان چه برنامه برای ما دارن، باز خدمتون خواهیم بود. خیلی راه دور نرید، زود برمیگردیم ان شاء الله. جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نه
نفس اگر آید به میدان، مرد میدانش علی است. بی علی هرگز نشاید دم ز دین داری زدن. کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است. علی خود بهو جنده قسیم النار بل جنت. علی خطبه جنه قسیم النار بل جنت. وصی المصطفی حقا امام الانس بل جنت. وصی المصطفی حقا امام الانس بل جنت. شنم رود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی. کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، رام شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سیر کردم یافتم صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی. علی خطبه جنه قسیم النار بل جنت. علی خطبه جنه قسیم النار بل جنت. وصی المصطفی حقا امام الانس بل جنت.
خب باز خدمت دوستان عزیز عرض ارادت داریم و سلام. ظاهران خواهر محترمی از کانادا، خواهر منتظر از کانادا با شبکه تماس دارن، خدمتون هستیم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام از من خدمت شما، عرض ادب خدمتون و ممنون از این برنامه های واقعا که بسیدت میده به ما. آقای محمدی، میخواستم سوال از خدمتون بکنم، این که ما داریم در قرآن در روایت ها احادیث که خداوند بنده را امتحان میکنه، ما از کجا میتونیم متوجه بشیم که یه سری اعمال هم که تو قرآن باز اومده که خیلی وقتا نفس ما کارای بد میکنه، عقوبت اونو میکشیم. یه سری هم هست که خب بر حسب باز احادیث و روایت ها چشم مردمه. ما چیزی که من تو کیمیای سعادت خوندم راجع به گزینه اول و دوم که اگر بخوایم متوجه بشیم که هر این مصیبت امتحان الهی یا عقوبت اعماله، ایشون اینطور ذکر میکنن آقای امام غزالی که اگر چنانچه دیدید بعد از این چیزی که شما متوجه حادثه که پیش اومد، اگر قرب به خدا پیدا کردید بدونید امتحان الهیه، اگر دیدید دور کرد شما را، این نتیجه اعمال خودتونه. حالا یکی این که میخواستن اینو ببینم شما تایید میکنید یا نه. گزینه سوم که چطور متوجه بشیم که چشم کسی به هر حال یقیناً هست بر حسب احادیث قرآن روایت ها که یقیناً نمید. این مورد سوم حالا بنابر اون بذاره که آقای غزالی همینو درست گفته، مورد سوم چطور متوجه میشیم؟
چگونه متوجه بشیم که چیه؟
که چشم مردم در زندگی ما مؤثر بوده.
بله.
پیش آمدن حوادث.
بله بله. چشم، ممنون، با شما خداحافظی میکنم. چشم، از تلویزیون گوش کنید، مطلب رو من عرض خواهم کرد. از خودم که نسبت به سوال اول خواهر محترممون که راجب این که از کجا بفهمیم که بلایی که به سر ما میاد نتیجه اعمال ماست، مکافات عمل ماست، یا در واقع عقوبت خداست برای گناهانی که ما انجام دادیم، یا نه امتحان خداست، لطف خداست و میخواد که مقام ما رو بالا ببره و در واقع بلایی که باعث تقرب انسان به خدا میشه هست. چند تا راه داره. یک راه این که اگر دو تا شرط وجود داشته باشه حتما اون به نفع ماست، حتما بلایی است برای استشمال انسان. یکی این که طرف مؤمن باشه، برای مؤمن هر چه اتفاق بیفته به نفعشه، میخواد مثبت باشه میخواد منفی باشه. اگر همه نعمتهای دنیا در اختیار مؤمن باشه به نفعشه، و اگر همه مشکلات دنیا هم بر سر مؤمن فرو بریزه باز هم به نفعشه. این یک. و دو، بلا رو خودش با دست خودش عمدن ایجاد نکرده باشه. یه وقت کسی با دست خودش اومده مثلا کاری کرده که مثلا معتاد کرده خودش، نمیشه گفت این اعتیاد بلای خداست برای ترفیع درجه. یا مثلا فرض کن کاری کرده که مریض بشه، عمدن یه بیماری در خودش ایجاد کرده، نمیشه گفت این بیماری رو خدا بهش داده تا مقامش رو بره بالا. پس این با این دو شرطی که عرض کردم مشخص میشه. راه بعد اینه که اگر ما گناهی کردیم و به دنبال اون گناه بلایی بر سر ما اومد، معلومه که خدا ما رو دوست داره، که ما در حال استدراج نیستیم. اما اگه نه، هر چی گناه میکنیم نعمتهای خدا تجدید میشه، معلومه که نه، ما در حال عذاب هستیم و در حال استدراجیم. اگه انسان خلاف کرد و یک پس گردنی خورد، بدونه که خدا دوستش داره ولی میخواد که گرفتار بشه. اون که فرمایش امام سجاد علیه السلام هم در واقع معناش همینه که اگر از خونم که اون بلایی که انسان میبینه اینو خودش مقصر نبوده، به حساب خدا میذاره و شکر خدا رو به جا میاره، یا حداقل تسلیم امر خداست، این باعث تقربش به خدا میشه، این بله در واقع همون بلاست، امتحانه. اما اگه نه، ناسزا میگه، ناشکری میکنه، نمیدونم ایمانش از دست میده یا تضعیف میشه، میگه من دیگه نماز نمیخونم چون فلان بلا به سر اومده، خب معلوم میشه عقوبت است و بلاست. و فرمایش امام سجاد هم در واقع همین مطلب رو بیان میکنه. اما راجع به این که ما از کجا بفهمیم که مورد چشم زخم واقع شدیم یا خیر، علل قاعده نباید به حساب چشم زخم گذاشت، اما برای اینکه حالا جلوگیری بکنیم بد نیست که برای اینکه ما خیالمون راحت بشه که اصلا دچار چشم زخم نمیشیم، چند کار انجام بدیم. یک، همراه داشتن و خواندن و این یکات، همون آیه و این یکات که آیات آخر سوره قلم هست، اینو همیشه بخونیم و همیشه همراه خودمون داشته باشیم. خواندن معوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، باعث دفع چشم زخم میشه. اسفند باعث دفع چشم زخم میشه. از خونم که ذکر ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم باعث دفع چشم زخم میشه. اما ادب اسلامی حکم میکنه که تا ما یقین نکردیم که به این سادگی ها نمیشه یقین کرد، تا یقین نکردیم که مورد چشم زخم واقع شدیم، مؤمن و بنده خدا رو متهم نکنیم. اینو با توجه داشته باشیم که به این سادگی ها نمیشه کسی متهم کرد تا بلای به سر ما اومد به این فلانی من به چشمم کرد، نه، باید یقین کنیم. خب میریم سراغ پیامک های دوستان که خیلی هم زیاده، انشاءالله که برسیم و بیشتر رو بخونیم. دوست عزیزمون از با شماره 0917 چهار شماره آخر 42 67 که اسمشون هم نگفتن، گفتن که تشکر کردن از دست انداختگان شبکه جهانی ولایت، گفتن که اگر 10 دقیقه سر مزار والدینمون بمانیم راضی از ما هستن. بله راضی از شما هستن، حالا چرا 10 دقیقه؟ اونجا براشون قرآن بخونید، دعا بخونید، چرا نیم ساعت نباشه، چرا یک ساعت نباشه؟ بله اگه وقت ندارید با همون 10 دقیقه هم زیارت حاصل شده و انشاءالله اون هم از شما راضی خواهند بود. این پیامک رو با شماره تلفن 0912 4 شماره آخرشون 7938 برای ما فرستادن که گفتن سلام، بنده هر وقت استاد محمدی صحبت میکنن صدقه میگذارم. خدا از شما قبول کنه، البته بنده کاری نیستم، در واقع آنچه که بنده میگم اگر خوب باشه از خداست، از اسلام، از اهل بیت و حسنش مال فرمایشات اهل بیت، اگر بد باشه، نقصی توش باشه، از بنده هست. این رو جدی عرض میکنم، هر جا نقصی دیدید، اشکالی دیدید، بدونید که به خاطر کوتاهی ما و ضعف ماست. هر جا زیبایی و حسنی دیدید که اسلام سراسر زیباست، امام رضا علیه السلام فرمود شما محاسن کلام ما رو به مردم برسونید، لتبعونا، مردم از ما پیروی خواهند کرد. اگر حسنی دیدید بذارید به حساب اسلام و آموزهای دین، اما اگه اشکال دیدید اونها رو بذارید به حساب بنده. سوالشون این بود که فرمودن سوال من این است که من هر یک از کارهای دینی و حتی مصادیق اخلاقی رو میخواهم انجام دهم یاد حرفای ایشان میفتم، آیا این شرک در عمل هست؟ خیر، چون بنده کاری نیستم. شما صدقه دادنتون برای خداست، به یاد حرفای بنده میفتید، در واقع به یاد حرفای خدا و پیامبر و اهل بیت میفتید. اینا هیچ کدام به بنده مربوط نمیشه که بخواد شرک باشه. نه، شرک نیست، قطعا توحید است، چون کارتون برای خداست. از شماره 913 چهار شماره آخرشون 8160 این پیامک رو داریم که فرمودن گفته شده در هنگام مرگ همه امام علی علیه السلام را خواهند دید و تمام ابناء بشر از هر دین و آیین، حتی بودایی یا هندو و بت پرست یا بدکاران آمریکایی و غیره، در هنگام مرگ امام علی علیه السلام را خواهند دید یا خیر. اونی که ما دوستان در روایت داریم که شیعه و سنی نقل کردن، همه نقل کردن، اینه که حضرت به حارث بن اعور همدانی فرمود یا هار و همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبولا، هر کس بمیرد من رو خواهد دید، اما دنبالش داره که از مؤمن یا منافق. این دنبالش که از مؤمن یا منافق، این میرسونی که باید کسی باشه که از کنم که با اسلام آشنا باشه ولی منافقانه، یا حالا ایمان داره یا ایمان نداره منافق هست. بنابراین دو تا احتمال اینجا وجود داره. یه احتمالی که اون کلیت اولش من یا متیرنی، یعنی هر کس، که شامل بله بودایی هم میشه، شامل همه میشه. دومی که نبگیم چون فرمود من مؤمن یا منافق، منظور همون کسانی است که مسلمان هستن، حالا چه منافقان مسلمان باشن چه نه واقعا مؤمن باشن. این هر دو احتمال وجود داره که ما این احتمال دوم رو تقویت میکنیم که در واقع کسانی که، چون الان دیگه ما جز اسلام دینی رو که مورد قبول باشه نداریم، ان دین ان الله الاسلام، بنابراین این احتمال دوم قوی تر. گشت عرض کردم که از اون من که کلیت رو میرسونه، احتمال اول هم تقویت میشه. ایشون شماره پیامشون هم نمیبینم، من نوشتن که در مورد مرده از زمانی که خاک میشوند میفهمن کی سر خاکشون میاد، کی براشون خیرات میکنه. در آن دنیا ما مرده خودمان را میبینیم یا نه؟ بله، متوجه میشن که کی به زیارتشون اومده، خیلی هم خوشحال میشن، دعاش میکنن و کسی هم که براشون خیرات میکنه فورا متوجه میشن و بهشون وقتی که تحویل میدن اون چیزی که براشون فرستادید در قالب نعمت‌ها و لذت‌های برزخی، اونجا بهشون میگن این چیز کی برای شما فرستاده. ایشون فرمودن که ما در رابطه با مردن بیشتر صحبت کنیم، که حالا ما تا حالا صحبت کردیم، اگر لازم بود باز انشاءالله صحبت خواهیم کرد. تکرار برنامه چند بار زیرنویس کنید که چشم این کارم انجام خواهند داد. تلفن داریم، بینیم خدمت دوست عزیزی که رو خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
الو حاجی آقا، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
حاجی آقا، سه تا سوال خدمت داشتم، مختصر بفرمایید بهتون عرض می‌کنم.
بفرمایید.
یک علت خوبی احسان کی دو علت اینه که خدا ما به محسن عرض میده چی، یعنی علت
سوال اول چی؟ سوال اول چی؟
طول بنده ها، یعنی در واقع احسان به بنده ها، یعنی احسان به خداونده.
شما
سومه که فرق بین عمل صالح و احسان چی؟
شما با این لحجه شیرون یزدیتون شمارده شمارده در صحبت کنید. شما سوال اولتون نفهمیدم چی شد. سوال اول چی بود؟
یه علت خوبی احسان چیست؟
علت خوبی انسان چیه؟
خوبی احسان، احسان نیکوکاری.
آه، خوبی احسان.
بله
بله. دیگه
دوم، خود کلمه احسان یعنی چی؟
احسان یعنی چه؟
بله بله
بله، احسان
احسان یعنی نیکوکاری، یعنی چی؟ در اصل مثلا تو دیده تو مشخص یعنی چی تو این؟
بله.
اجازه جواب این سال از کسی خوبی نگرفتم تا حالا.
بله.
سوم اینکه علتی که خداوند به موسی عج میده چیست؟ یعنی مثلا علت اینه که خداوند در طول بنده های بنده ها در عرض همه و خداوند در طول بنده های در واقع، یعنی خوبی کنم به بنده ها، یعنی خوبی کنم به خداوند، یعنی به این علته، یا مثلا علت دیگه ممکن داشته باشه که خداوند خیلی تاکید کرده به احسان کردن.
بله بله.
یعنی که بیان این که فرق بین عمل صالح و احسان چیست؟
فرق بین عمل صالح و احسان.
ساکیست.
بسیار خوب.
متشکرم.
خدمت شما عرض کنم که علت این که چرا احسان خوبه، چون با فطرت انسان، با عقل انسان، همه انسان ها، همه عقلای عالم احسان رو خوب میدونن و اساءه رو بد میدونن. دو، شرع مقدس خدا گفته احسان خوبه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، ان الله یحب المحسنین. خداوند احسان کننده ها رو دوست داره. پیامبر فرموده احسان خوبه. پس علت خوبی احسان هم حکم عقل ماست، هم حکم وجدان و علم ماست، که همه عالم میگن احسان خوبه، همه عقلای عالم میگن احسان خوبه، هم شرع ماست، قرآن ما میگه احسان خوبه و دین ما میگه احسان خوبه. اما سوال دومتون که احسان یعنی چه؟ احسان یعنی نیکی و خوبی، آنچه که با فطرت انسان تطابق داره. فطرت انسان کمک به دیگران رو خوب میبینه، اذیت کردن دیگران رو بد میبینه. کمک کردن به دیگران رو بهش میگن احسان، اذیت کردن دیگران رو میگن اساءه، اینا ضد همن. احسان یعنی اون چی که عقل و فطرت انسان در همه عالم اینجوریست، خوب میبینه، زیبا میبینه. خود حسن یعنی زیبایی، احسان هم افعالشه. آنچه که فطرت انسان زیبا میبینه اون احسانه، اونچه که فطرت انسان زشت میبینه اون اساءه هست. به همین سادگی میشه خوبی احسان رو انسان درک بکنه. چرا خداوند به احسان اجر میده؟ کسی که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یا خدا محسن رو دوست داره. چرا؟ چون خداوند حکیم است، خداوند عادل است، و آنچه که عقل بدیهی ما حکم به خوبیش میکنه خدا برای اون اجر میده. یه بحث دقیق اینجا هست که چون ما سوالهای فراوان داریم من فعلا ازش رد میشم، و اون اینه که ما معتقد به حسن و قوة عقلی هستیم. ما معتقدیم عقل ما خوبی احسان رو درک میکنه و بدی ظلم هم درک میکنه. دو، ما معتقدیم که خداوند حکیم احسان رو دوست داره، خودش هم احسان میکنه، ظلم رو دوست ندارد و ظلم هم نخواهد کرد. این در واقع حکم عقل ماست، و چون خداوند خودش حکیمه، عادله، به احسان اجر میده و به ظلم کیفر و پاداش. اما سوال آخر شما که فرق بین عمل صالح و احسان چیه؟ پاسخ اینه که عمل صالح اعم از احسانه. احسان نیکی کردن به دیگران. عمل صالح، خود احسان از مصادیق عمل صالح هست. اما نماز خوندن رو بهش نمیگن احسان. شما وقتی نماز میخونید عمل صالح انجام دادید، ولی بهش احسان گفته نمیشه. اگر شما مثلا دروغ نگفتید این عمل صالح هست، اما احسان نیست. احسان نیکی کردن به دیگران. پس پاسخ سوال آخر شما این شد که عمل صالح در واقع اعم از احسان هست. احسان یکی از مصادیق عمل صالح هست. خب تلفن داریم یا من پیامک‌ها رو بخونم؟ پیامک‌ها رو بخونم. خدمت شما عرض کنم که پرسیدن که باز با سلام و ادب و احترام ما هم خدمتشون سلام عرض بکنیم. گفتن که چرا خداوند انسان و جهان را خلق کرد؟ اگر برای تجلی ذاتش باشد پس خداوند به ما احتیاج داشته، و اگر مقصد عبادت یا معرفت باشد باز خداوند نیازمند است. حالا این سوال اولشونه. آقای محمد علی از کابل این پیامک رو فرستادن. پاسخ سوال شما اینه که نه، خداوند نیاز به آفرینش عالم نداشته. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اگر میگیم که خود ذات باران باریدنه، معنیش این نیست که باران نیاز به باریدن داره. نه، باران بودن همون باریدنه. فیاض، تجلی صفت فیاضیتش میشه افاضه فیض، نه اینکه نیاز به افاضه فیض داشته باشه. بحث ذات هم نیست، بحث صفاته. یعنی در واقع عالم تجلی صفات خداست، ربطی به ذات نداره. عالم آفرینش تجلی صفات خداست. وقتی میگه معلم درس میده، معلم بودن معلم همون درس دادنشه. معلمی که درس نده که معلم نیست. خدایی که خدا نباشه، خدایی که خالق نباشه، فیاض نباشه، رزاق نباشه، اون دیگه واجب الوجود نیست. واجب الوجود نیست که فیض کامل نداشته باشه، واجب الوجود نیست. بنابراین آفرینش چیزی جز تجلی صفات ذات باری تعالی نیست. من اینجا این مطلب رو بیشتر توضیح دادم خدمتتون. درباره این سوال شما متکلمین یک جور جواب دادن، حکما طور دیگه جواب دادن. متکلمین میگن که ما هدف رو دو نوع تقسیم میکنیم، هدف فعل و هدف فاعل. یه وقت شخصی میره بازار لباس میخره برای خودش، خب به اندازه خودش میخره. یه وقت همین شخص میره بازار برای بچهش لباس میخره، خب لباس کوچیک میخره، به اندازه بچهش میخره. هدف از خریدن اون لباس دوم خودش نیست، بچهشه، برای بچه داره لباس میخره. اینجا هدف فاعل مطرح نیست، هدف فعل مطرح هست. پس هدف دو نوع هست، یه وقت نتیجه هدف به خود فاعل برمیگرده، بهش میگن هدف فاعل. یه وقت به فعل برمیگرده، فاعل نیاز به اون هدف نداره، اینو بهش میگن هدف فعل. در کار خدا متکلمین گفتن که در آفرینش خداوند متعال هدف فاعل مطرح نبوده، همش هدف فعل بوده. همون شعری که من خوندم، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اما حکما گفتن که نه، عالم تجلی صفات خداست، فیاضیت خدا وقتی که جلوه میکنه میشه آفرینش. این که شما گفتید که ذات خدا نیازمند آفرینش بوده، خیر، اما اون صفت فیاضیت خداوند متعال میشه مساوی آفرینش. اما آیا به خاطر نیاز بوده؟ نه خیر. اگر کسی به فقیری کمک میکنه چون سخی هست، سخاوتش اقتضا میکنه که به فقیر کمک کنه. آیا نیاز داره؟ نه خیر، اون نیاز نداره، فقیر نیاز داره، منتها چون سخی است تجلی سخاوتش میشه کمک به فقیر. سوال بعدی که ایشون پرسیدن، گفتن که اگه کسی به من بگوید نمیخواستم موجود باشم، من عدم را دوست دارم، چرا مرا بدون اجازه آفریدی؟ خدمت شما عرض کنم که این که میگه که اگر بگوید که چرا مرا بدون اجازه آفریدی، خب وقتی که نبوده از کی باید اجازه میگرفت؟ موقعی که معدوم بوده خدا از کی اجازه بگیره؟ وقتی هم که خلقش کرده که دیگه هست، که از هست بپرسی میخوای باشی؟ پس هر دوش معقول نیست. نه از معدوم پرسیدن که میخوای بیای یا نمیخوای بیای معنا داره، نه از موجود پرسیدن که میخوای باشی معنا داره. مطلب دوم این که این اندیشه ها، البته اینجا حالا دیگه وقت ما داره تموم میشه، من فرصت ندارم، انشاءالله اگر جلسه بعد، برنامه بعد، اگه حیاتی بود و من خدمتون بودم، اونجا بیشتر توضیح خواهیم داد. یک اندیشه اومانیستی است که ما خدا را آوردیم در کنار خودمون، میگیم یه طرف تو، یه طرف من، ما دو تا دونه با هم که معامله میکنیم، میگیم من هم، من باید راضی بشم هم شما. ما خیال میکنیم که ما در عرض خدا هستیم. از اومانیسم انسان جای خدا نشسته، منصرات انسان معناش اینه. منتها حالا مسلمان هایی که این اندیشه اومانیستی دارن لطف میکنن در حق خدا، خدا را قبول میکنن، منتها خودشون هم کنار خدا هستن، میگن تو یکی منم یکی، تو چرا از من اجازه نگرفتی؟ خب ما چه کار هستیم؟ ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. کسی از خدا نداره سوال کنه، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. قرآن میفرماید از او کسی سوال نمیکنه، او مورد سوال و مؤاخذه واقع نمیشه، مردم مؤاخذه میشن. اشکال ما اینه که ما خودمون بودیم در عرض خدا و این سوال رو مطرح میکنیم، در حالی که او خالق است، ما مخلوق، و هیچ نسبتی بین خالق و مخلوق نیست. او در واقع مثل نقاش و نقاشی، نقاشی کجاش نیستی بخواد نقش با نقاش که نیرو کند، سوم میتونه در قرش بیست. نکته سوم این که میگید من عدم رو دوست داشتم، این مثل لجبازی یک بچه میمونه که بهش میگن که اگر این آمپول رو تزریق نکنیم تا آخر عمرت فلج خواهی بود. میگه باشه میخوام فلج باشم ولی آمپول رو نمیخوام. یا بهش میگن این قرص رو نخوری تا آخر عمرت همیشه فلج خواهی بود. میگه باشه من میخوام فلج باشم. ولی کسی که بین وجود و عدم بگی من عدم رو ترجیح میدم، یا نمیفهمه چی داره میگه، توجه ندارش این حرفش چه حرفیست، یا اینکه یه لجبازی بچگانه است و یعنی امکان نداره که وجود که خیر محضه و شر که و عدم که شر محضه، بگه من شر محض رو بر خیر محض ترجیح میدم. نمیدونم فرصت داریم که من پیامک دیگه بخونم، ظاهرا وقت ما تمام شده و خب سوالات زیادی از دوستان باقی مون. من تلاش کردم که هرچه سریع‌تر سوالا رو کوتاه‌تر جواب بدم که به سوالات بیشتری پاسخ بدیم. این بود، این مقدار روزی ما و شما بود. خدا ان شاءالله از ما و شما آنچه گفتیم و شنیدید به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.